استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک پس از ظهر با وقت کابل شد. شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 101.5 شنونده هستین. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که حکومت افغانستان از آمادگی ها برای مراسم تحلیف خبر داده. در فرمان تازه رئیس جمهور غنی آمده است که کمیسیون خاص برای برگزاری مراسم تعیین شده است. دیگر گزارشات و مطالب خبری را هم در جریان برنامه براتون داریم، اما نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم احمد جعفر احمدی پیشکش میکند.
ارگ میگوید محمد اشرف غنی تا چند روز آینده سوگند وفاداری یاد میکند. انتظار میرود نتیجه انتخابات پارلمانی ایران امروز اعلام شود و ایتالیا در سطح اروپا با بیشترین تعداد ویروس کرونا روبروست. سلام، خوش آمدید. انتظار می رود مراسم حلف وفاداری محمد اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور افغانستان در چند روز آینده برگزار شود. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، امروز به رادیو آزادی گفت که کمیسیون ویژه برگزاری این مراسم زمان و مکان دقیق آن را به زودی مشخص خواهد ساخت.
په نشته ورځو کې د نړۍ مراسم تر سره کیږي. د نیټه پاړه باندې به په خپل باندې کمیسیون رسمي اعلان وکړي. نن لومړی جلسه لري او د نیټه پاړه باندې د ګډونوالو پاړه باندې به نتایج سره جزئیات شریک کړي.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان سه‌شنبه گذشته اعلام کرد که محمد اشرف غنی رهبر دسته انتخاباتی دولت ساز با کسب 50.64% آرا برنده انتخابات ریاست جمهوری است. با گفته کمیسیون انتخابات، عبدالله عبدالله رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی 39.52% آرا را به دست آورده است. اما عبدالله نتیجه انتخابات را نپذیرفت و گفت که حکومت همشمول را تشکیل خواهد داد. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، دیروز به ولایت جوزجان رفت. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد که زلمه خلیلزاد با جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، در پشت درهای بسته دیدار کرده، اما تا هنوز جزئیات بحث‌های آنها پخش نشده است. در این سفر راس ویلسن، شارژ دافیر سفارت ایالات متحده در کابل، و اسکات میلر، فرمانده عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان، با آقای خلیلزاد همراه بودند. در این میان امروز اعتراض‌های در شهر شبرغان از سوی هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی آغاز شد. آنها به اعلام اخیر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که محمد اشرف غنی را پیروز انتخابات ششم میزان اعلام کرد، اعتراض دارند. عبدالرشید دوستم در شمار آن ده سیاسیون افغان قرار گرفته که با اعلام این نتیجه مخالفت کردند. پلیس مقدونیه شمالی 47 پناهجوی به شمول شماری از شهروندان افغانستان را از داخل یک موتر باربری در جنوب غرب این کشور پیدا کرده است. بر بنیاد گزارش‌های این پناهجویان، شب 21 فوریه در حالی که به گونه غیر قانونی در موتر باربری جا داده شده بودند، در مناطق مرزی بلغاریا و یونان به چنگ پلیس افتادند. افزون بر شهروندان افغانستان، عراقی‌ها و پاکستانی‌ها هم در این موتر سوار بودند. وضعیت صحی همه آنها خوب خوانده شده. به محض رسیدن پلیس، راننده موتر از محل گریخته و جستجو برای پیدا کردن او ادامه دارد. قرار است نتیجه انتخابات پارلمانی ایران امروز اعلام شود. گمان می رود محافظه‌کاران و تندروان برنده شده باشند. میزان مشارکت مردم در انتخابات کمرنگ دانسته شده و انتخاباتی که ایالات متحده آن را شرم آور دانسته است. کمیسیون انتخابات ایران شام دیروز گفت که از میان 208 مرکز، آرای 71 مرکز را شمرده است. اسماعیل موسوی سخنگوی این کمیسیون میگوید تلاش میکنند تا پایان امروز نتیجه انتخابات را اعلام کنند. وزارت داخله ایران دیروز گفت محمد باقر قالیباف نامزد محافظه‌کار در شهر تهران از سایر نامزدان پیشی گرفته. انتظار می رود قالیباف به عنوان رئیس مجلس ایران برگزیده شود. انتخابات پارلمانی ایران به روز جمعه برگزار شد. پارلمان ایران 290 کرسی دارد. رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی ایالات متحده میگوید هیچ گونه معلومات استخباراتی وجود ندارد که نشان دهد روسیه در کمپاین گزینش مجدد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده کمک میکند. اوبراین پس از آن در این مورد سخن میگوید که شماری از رسانه ها گزارش دادند اعضای اداره های استخبارات ایالات متحده به مجلس نمایندگان این کشور گفتند مسکو تلاش ها و کمپاین ها را برای ترامپ و سناتور برنی سندرز نامزد پیشتاز حزب دموکرات آغاز کرده است. ترامپ این گزارش ها را به شدت رد کرده و آن را تلاش میانتهی دیگر دموکرات ها در کانگرس دانسته. برنی سندرز نیز این گزارش ها را بی اساس خوانده و به روسیه هشدار داده که از انتخابات ایالات متحده به دور بماند. و ایتالیا در سطح اروپا با بیشترین تهدید ویروس کرونا روبرو شده است. بر اساس گزارش ها در ایتالیا 2 تن در نتیجه این ویروس جان دادند و بیش از 50 تن دیگر هم به آن مبتلا شدند. حکومت ایتالیا دیروز گفت رفت و آمد به شهرهایی را که مرکز ویروس کرونا دانسته می شوند خیلی محدود می سازد. سازمان صحی جهان روز جمعه گفت که ایتالیا در اروپا بیشترین وقایع کرونا را داشته. سپس جرمنی با 16 مورد و فرانسه با 12 واقعه در سطح دوم و سوم با این ویروس دست و پنجه نرم می کنند. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در چین به بیش از 76,000 تن رسیده و قربانیان آن هم به اضافه از 2,350 تن افزایش یافته. پایان خبرها.
خبرها را از رادیو آزادی شنیدین و این هم فهرست داشته های برنامه حاضر. قرار است تا چند روز آینده رئیس جمهور محمد اشرف غنی مراسم حلف وفاداری برگزار کند.
دلوری د مراسم لپاره بشپړه آمادگی نیول شوې ده. په دې اړه باندې یو کمیسن د ولسمشر د حکم پر اساس باندې ګمارل شوې ده.
داواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود. برخی از باشندگان پل خنبی از وضعیت پیش آمده به خاطر تعیین والی از سوی تیم ثبات و همگرایی نگران هستند.
خیلی نگران هستیم از اینکه خدای نخواسته جنگ خانه به خانه شروع شود. تمام شهر پلخمری وضعیت نظامی را به خود گرفته.
مناطق شمال کابل از مراکز عمده تولید انگور و کشمش در افغانستان است. گزارشات دیگر را هم برایتان داریم. در جریان برنامه با ما باشید. با عرض سلام مجدد جاوید حسنزاده هستم با همکاری عبیدالله عبید در بخش تکنیک در این برنامه خبری. قسمی که قبلا هم گفتیم حکومت افغانستان در روزهای آینده مراسم تحلیف را برگزار میکنه. در فرمان تازه رئیس جمهور غنی آمده است که کمیسیون خاص برای برگزاری مراسم تعیین شده که در چند روز آینده کارهایش را تکمیل میکند. در این حال فریدون خوازون سخنگوی تیم ثبات و همگرایی بر رادیو آزادی گفت حکومت هم شمول به زودی مراسم تحلیف را برگزار میکند. فرشتن ندا و جزئیات بیشتر در مورد.
در حکم تازه محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان آمده است که برای برگزاری مراسم تحلیف حکومت جدید یک کمیسیون تعیین شده است. در این کمیسیون علاوه بر سکتور امنیتی، وزارت خارجه و دیگر سکتورهای مربوطه شامل هستند که کارهای این کمیسیون در چند روز آینده تکمیل می شود. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز به رادیو آزادی گفت کمیسیون تعیین شده امروز بعد از اولین جلسه اش تاریخ، محل و مهمانان این مراسم را روشن می سازد.
په نږدې ورځو کې د لوړ مراسم تر سره کیږي. د نیټې په اړه باندې به په خپل باندې کمیسن رسمي اعلان وکړي. دوی نن لومړی جلسه لري او د نیټې په اړه باندې د ګډونوالو په اړه باندې به نتایج سره جزئیات شریک کړي.
در این حال تیم ثبات و همگرایی نیز از آمادگی ها برای برگزاری مراسم تحلیف حکومت همشمول خبر می دهد. فریدون خوازان سخنگوی این تیم امروز به رادیو آزادی گفت آنها در کنار تشکیلات حکومت جدید کارها را برای مراسم تحلیف نیز آغاز کردند.
چون من یک کمیسیون تدن را سپارلی ده آقای پدیار عملی چار تو کمیتی دی که یا پرگنده تحلیف در مراسم را در شمتوالی کمیتی ده. نو کار روان ده انشاءالله دیزر پی اعلان چون چم توال روان ده دقیق نشمه ده چکم راست و دیر زر پی اعلان شد.
نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری 1398 پس از نزدیک به 5 ماه از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلان شد. بر اساس آن محمد اشرف غنی برنده این انتخابات شد و عبدالله عبدالله رئیس تیم ثبات همگرایی در جایگاه دوم قرار گرفت. اما آقای عبدالله این نتایج را نپذیرفته و حکومت همشمول را اعلان کرد.
در گزارش همکارم فرشتن ندا شنیدن که ریاست جمهوری افغانستان میگه که بسیار زود مراسم تحلیف از سوی رئیس جمهور غنی برگزار میشه. ای در حال است که تیم ثبات و همگرایی حکومت همشمول را اعلان کرده و مقرری والیان را نیز آغاز کرده است. فرشتن ندا همکار ما با نصرالله استانگزی کارشناس مسائل حقوقی مصاحبه را انجام داده و نخست از او در رابطه با برگزاری مراسم تحلیف از سوی هر دو تیم پرسیده است.
از نظر حقوقی وقتی که انتخابات به پایان میرسه و کاندید برنده اعلان میشه، برای مشروعیت این کاندید به جور کردن حکومت مطابق قانون اساسی افغانستان و برای اشغال تصدی ریاست جمهوری، مراسم تحلیف یک امر حتمی هست. غیر از اون نظام حکومت مشروع نمی باشه. اما متاسفانه بعد از اعلان نتایج انتخابات، بحرانایی که به وجود آمده و فعلا با تاسف که فضای سیاسی کشور ما را زیر تاثیر برده، به نظر من در چنین موارد از احساسات کار گرفتن و روحی انتقام گرفتن و رقابت به جای کردن به نفع ما نیست. به دلیل از اینکه از یک طرف خود مشروعیت نظام و اعمال حکومت به چلنج خواهد بود، از طرف دیگه در مرحله‌ای که ما در هفته کاهش خشونت قرار داریم و افغان ها امیدوار هستند که بالاخره برن به یک آتش بس و صلح دائمی، چنین حرکات میتونه که
و پروسرم به مشکل مواجه. استانگزی صاحب، یک مسئله دیگه که به اساس قانون محمد اشرف غنی رئیس جمهور منتخب اعلان شد، اما دکتر عبدالله هم میگه که ما تیمشان مراسم تحلیف یاد میکنه، بر اساس قانون آیا همه تو یک چیز امکان داره؟
به اساس قانون یک کس رئیس جمهوری مملکت بوده میتونه، نه دو کس. بنان چون این حرکت میتونه بی‌ثباتی باره که واقعا حکومت وحدت ملی متاسفانه بی‌ثباتی را داشته و این را همی کاد ساخت و این به خیر و صلاح افغانستان نخواد.
و مسئله دیگه ای که اگر هر دو تیم مراسم تحلیف را یاد کنن یا برگزار کنن، فکر نمی کنن که کشور به طرف بحران میره و این وضعیت بحرانی تر میشه؟
دقیقا بحرانی تر خواهد شد و هر دو طرف هم بازید نخواهد.
و تاثیراتش بالای روند صلح گفتگوهای صلح که قرار است تفاهمنامه صلح میان امریکا و طالبان امضا شوه و بعد از او گفتگوهای بین افغانی آغاز شوه، چقدر تاثیرات بالای از او می داشته باشه؟
تأثیر خود دقیقا داشته میتونه، به خاطر از اینکه جانب حکومت افغانستان که باید مذاکرات رهبری کنه و مذاکرات باید سهولت ایجاد کنه به عنوان یک طرف و در مذاکرات بین افغانی نقش کلید داشته باشه، با چنین وضعیتی خود حکومت در بین خود ما هنگ نیست یا خود حکومت در بین خود حکومت شده نتانسته، تعیین یک هیئت مذاکره کننده برشان مشکل خواهد بود شد و این منتج به این خواهد شد که فرصت از دست بده. اما من به این گونه خوشبینانه میبینم. دلیلش اینه که هم زینتانی افغان ها، هم جامعه جهانی، هم جانب مقابل که در جنگ با دولت افغانستان هستند طالبان و هم که بازیگران منطقوی علاقمند صلح در افغانستان هستند، خورمه ای است که با مشکلات رو ایجاد خواهد کردن، با چالش های رو میان خواهوردن، پروسه بنده که به تحریق انداختند خواهد انداختند، اما در نهایتش آنچه به دست خواهد آمد ویست که زمان ای رسیده که افغان ها باید صلح بکنند.
استاد نصرالله استانگزی کارشناس مسائل حقوقی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شنونده های عزیز، اینک توجه کنین به خبرهای اقتصادی که همکارم آرزو غیاسی آماده کرده است.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید آتش بس نسبی تاجران را به سرمایه گذاری در کشور امیدوار کرده است. جان آقا نوید سخنگوی این اتاق امروز به رادیو سودی گفت که اگر این آتش بس به صلح دائمی بیانجامد بر توسعه اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری تاثیر مثبت خواهد گذاشت.
خوشبختانه علائم از تشویق مردم برای آوردن به مسائل اقتصادی دیده میشه و کسایی که امیدوار هستند به اینکه در افغانستان سرمایه گذاری بکنند در صورتی که صلح اینجا تامین باشه، اونا همیشان انتظار میکشند که فردا پس فردا و بالاخره امی برنامه کاهش خشونت تطبیق میشه و مذاکرات بین افغانا آغاز میشه.
این در حال است که قبل از این شماری از سرمایه گذاران به علت ناامنی سرمایه هایشان را به بیرون از کشور انتقال داده اند. رئیس زراعت و مالداری هلمند میگوید حاصلات جواری در این ولایت در تناسب با سال گذشته 16.5% افزایش یافته است. زلمه یلکو امروز به رادیو آزادی گفت که امسال در 38000 هکتار زمین در هلمند جواری کشت شده بود که از آن 190000 تن حاصل به دست آمده است. سال پیش حاصلات جواری در هلمند 180000 تن بوده است. و علت افزایش در حاصلات جواری ولایت هلمند را تخم های اصلاح شده، آب فراوان و علاقه مندی دهقانان به کشت جواری خواند. جواری هلمند بازار خوبی در سراسر کشور دارد. به گفته مسئولان ریاست زراعت هلمند روزانه 500 تا 900 تن جواری به بازارهای کابل، لوگر، غزنی، کندهار و ننگرهار صادر می شود. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی، 1 یورو 83 افغانی و 3 پول، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی و 90 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 40 پول، 1000 روپیه هندی 1008 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 495 افغانی.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
والا هم توجه کنین به گزارش در رابطه با ایران. انتظار می رود نتیجه انتخابات پارلمانی ایران امروز اعلام شود. گمان می رود محافظه‌کاران و تندروان در این انتخابات برنده شده باشند. این انتخابات به روز جمعه برگزار شد. امین حالا رضا حقیقت نژاد خبرنگار رادیو فردای بخش ایران رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد در استودیوی پراگ با خود داریم. سلام آقای حقیقت نژاد، لطفا اگر بگوین که میزان مشارکت مردم در انتخابات ایران کمرنگ دانسته شده، دلیل از این چیست؟
منم سلام عرض میکنم. البته هنوز به طور رسمی میزان مشارکت توسط وزارت کشور ایران که مسئول برگزاری انتخابات اعلام نشده، ولی رسانه هایی که در ایران هستن گفتن 42% مردم شرکت کردن که این میزان کمترین میزان مشارکت در پس از انقلاب 57 در ایران هست. گروه های اصلاح طلبی که در ایران هستن اونها گفتن که چون شورای نگهبان که باید صلاحیت کاندیداها رو تایید بکنه تعداد زیادی از کاندیداهای ما رو رد کرده و ما مردم رو دعوت به شرکت در انتخابات نکردیم، بر این روند انتخابات تاثیر گذاشته و برخی از حامیان ما در انتخابات شرکت نکردند. از سوی دیگه بعد از حوادث آبان که اعتراض‌های آبان سال 98 که بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز منجر به کشته شدن 1500 نفر در ایران شد، بسیاری از مردم گفتند که باید این انتخابات رو تحریم کرد در اعتراض به اون کشته شدن معترضان در ایران. و همچنین خیلی ها می گفتند که چون مجلس در ایران کارایی نداره و هیچ قدرت تأثیرگذاری در تصمیم گیری های کلان سیاسی مملکت نداره، اصلا شرکت در این انتخابات و رأی دادن به نمایندگان مجلس هیچ فایده‌ای نداره، بنابراین انتخابات رو باید تحریم بکنه. و همه این مسائل باعث شد که میزان مشارکت در این دور از انتخابات کم باشه. بفرمایید.
تشکر. ایالات متحده انتخابات مجلس ایران شرم‌آور دانسته، چیز جزئیات بیشتر در این مورد؟
مقامات دولت آمریکا اعتقاد دارند که یک اینکه هیچ نهاد نظارتی بر انتخابات ایران وجود نداره و انتخابات در ایران آزاد نیست، یعنی همین آماری رو هم که مسئولان دولت ایران اعلام میکنن که فرض کنید 42% یا هر عددی که اعلام بکنن، امکان راستی آزمایی این عدد وجود نداره، چون اونجا نهادهای مستقل انتخاباتی خارج از کنترل حکومت وجود وجود ندارند، احزاب به شدت سرکوب شدند، هیچ ناظر خارجی بر انتخابات وجود نداره. در این شرایط اصلا این که ما بتونیم بفهمیم اونجا انتخابات روند برگزاریش چجور بوده ممکن نیست. از سوی دیگه بسیاری از کاندیداهایی که منتقد حکومت باشن، مخالف حکومت باشن، اساسا امکان شرکت در انتخابات رو پیدا نمی کنن. در این شرایط مقامات دولت آمریکا میگن که این انتخابات آزاد نیست و این روند برگزاری در انتخابات رو شرم‌آور میدونن و وزیر امور خارجه آمریکا هم گفته بود که آقای خامنه‌ای بیش از هر چیزی از برگزاری یک انتخابات آزاد ترس داره، چون شاید اون انتخابات آزاد نتیجهش یه جوری باشه که مد نظر آقای خامنه‌ای نباشه.
بسیار زیاد تشکر. همکار ما رضا حقیقت نژاد خبرنگار رادیو فردای بخش ایران رادیو آزادی بود که با ما صحبت میکردن. شنونده های عزیز، حال میریم به ولایت جوزجان. شما از تقرر والی ها از طرف تیم ثبات و همگرایی در جریان هستن که در این روزها تقرری والیان در برخی از ولایات از طرف تیم ثبات و همگرایی صورت میگیره. امروز مولوی عبدالحی حیات رئیس شورای ولایتی جوزجان از طرف تیم ثبات و همگرایی به صفت والی جوزجان معرفی شده. این در حال است که حالت اضطراری در شبرغان برقرار است و از طرف دیگه تعمیر ولایت هم تحت محاصره نیروهای امنیتی قرار داره. همی اکنون همکار ما عالم رحمانیار از ولایت جوزجان در خط مستقیم تلفن با خود داریم و جزئیات از او میپرسیم. سلام رحمانیار صاحب، بفرمایید بگوین که جزئیات در رابطه با تقرر والی جدید در این ولایت چی است؟
با سلام مجدد به خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی، در حالی که مردم شبرغان نگران احتمال خشونت در این شهر بودند، اما والی جدید تیم ثبات و همگرایی بدون خشونت در قصر دوستم در شهر شبرغان معرفی شد. بشیر احمد پیانج سخنگوی ریاست اجرایی در بیانیه خود از مسئولین ادارات دولتی خواست تا با والی جدید مولوی عبدالحی حیات رئیس شورای ولایتی جوزجان معرفی شد همکاری نمایند. در غیر آن رؤسایی که از اوامر و دساتیر والی جدید ایبا می‌ورزند در برابر آنها اقدامات لازم صورت خواهد گرفت و اقدامات لازم از آنها چی خواهد بود هنوز روشن نیست. این هشدار تیانج در حال مطرح شد که عبدالقادر مالیه سرپرست والی جوزجان از 30 روز به این طرف در داخل ساختمان و یا مقر ولایت جوزجان نشسته و به کار خود ادامه میده، اما دروازه ولایت مسدود است و چهار اطراف این مقر توسط نیروهای امنیتی مستقر در حالت استرار قرار دارند. اما بازار شبرغان به حالت عادی خود برگشته، ولی دروازه ولایت هنوز هم از سوی نیروهای امنیتی بسته است. این که بعد از این چه اتفاقی در شهر شبرغان با وقوع خواهد پیوست در برنامه های بعدی با شما و شنوندگان رادیو آزادی شریک خواهیم.
بله آقای رحمانیار، وضعیت در شبرغان چگونه است؟ مردم چی میگند و مردم چقدر این وضعیت نگران هستند؟ قسمی که شما هم گفتین که حالت اضطراری است و تعمیر ولایت هم تحت محاصره نیروهای امنیتی است، وضعیت در شهر چگونه است و مردم از این وضعیت نگرانیشان چی است؟
بله، تنها شهر شبرغان نه بلکه شهر سریپول هم از 3 روز به این طرف دکانهای شهر و ادارات دولتی گاه بسته گاه باز میشه و نیروهای امنیتی در مرکز شهر شبرغان و سریپول در هر دو ولایت سریپول و جوزجان نگرانی های وجود داره. مثلا نیروهای امنیتی چهار اطراف مقر ولایت شهر شبرغان اینا دست به ماشه هستند و در شهر سریپول در داخل مقر ولایت اعضای تیم ثبات و همگرایی والی جدید که معرفی شده حکمرانی میکنه و چهار اطراف محاصره و در بیرون نیروهای امنیتی دولتی والی حکومتی یعنی عبدالقادر آشنا. این تو وضعیت نگران کننده است. مردم جوقه جوقه میشن، هر جای یک جا میشنن، صحبت ها از سیاست و نگرانی ها و از احتمال خوشونت است.
بسیار تشکر همکار معلم رحمانیار از ولایت جوزجان در رابطه با معرفی والی جدید در این ولایت از طرف تیم ثبات و همگرایی گزارش میداد. خب در رابطه با این جار جنجال ها باقی میمانیم و میریم به ولایت بغلان که در اوجه هم مردم در شهر پلخمری نگران از وضعیت پیش آمده که با گفته آنها قرار است والی دیگری از طرف تیم ثبات و همگرایی تعیین شود و به زور وارد ساختمان ولایت شوند. در این مورد بشیر احمد غزالی جزئیات بیشتر دارد.
بغلانی های خسته از جنگ که خوشحال از کاهش خشونت ها بودند، حالا نگران و مضطرب از پس لرزه های نتیجه انتخابات که پلخمری مرکز بغلان را به حالت تقریبا نظامی درآورده است می باشند. می گویند قرار است ولی تعیین شده از طرف دکتر عبدالله تعمیر ولایت را تصرف کند و این منجر به جنگ و درگیری تمام عیار در شهر و در بسیاری از جاهای دیگر میان هواداران هر دو تیم خواهد شد.
اسم حمیدالله هست، شهروند شهر پلخمری. ما پشبین به این بودیم که خشونت ها از طرف طالبا بر علیه مردم عام کم شده، ولی متاسفانه ما حالا این نگرانی ما هزار چند بیشتر شده. خیلی نگران هستیم از اینکه خدای نخواسته جنگ خانه به خانه شروع شود. تمام شهر پلخمری وضعیت نظامی را به خود گرفته. هر طرفی که میریم نظامی‌ها را در سر سرک می‌بینیم و آوازه‌های به گوش می‌رسه که گویا لحظات چند شاید برخوردهای نظامی صورت بگیره.
هرچند تا هنوز اقدام علنی برای تعیین والی جدید از طرف تیم ثبات و همگرایی در بغلان صورت نگرفته، ولی اطراف و تمامی راه‌های منتهی به تعمیر ولایت به شدت نظامی شده و حتی کوچه و پس کوچه های آن نظامیان با تانک هایشان جابجا شده اند. حاجی عبدالله از دکانداران شهر پلخمری میگوید خیلی ترسیده که اگر حالت بدی به وجود بیاید ممکن شهر چور شود.
والی نو آوازش است که معرفی میشه و از اینکه میگه والی را نمیمانند معرفی شوه و به می حساب در شهر پلخمری بسیار تشنج است. فعلا مردم شهر پلخمری بسیار تشویش همی است که خدای نخواسته جنگ نشو. اگر جنگ شوه خدای نخواسته همی دکاندارا همی مال مردم بدرگل خانای مردم چور چپاول نشه. به می خاطر مردم بسیار به تشویش است و دیگه کشت خون زیاف می شود.
حبیب رحمان شیرزی از فعالان مدنی بغلان می گوید نگرانی ها بیشتر از آن چه هست که دیگران تصور می کنند. او می گوید پلخمری در محاصره طالبان قرار دارد و اندک تشنج و دودستگی می تواند منجر به سقوط این شهر شود.
وضعیت ولایت بغلان در شب روز که می گذاریم بسیار زیاد وخیم است. شهر حالت نظامی را به خود گرفته، افراد مسلح غیر مسئول در هر کجایی که بودند تجمع کردند. قسمی که دیده میشه وضعیت از کنترل دولت خارج میشه. احتمال داره که شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان سقوط کنه به دست طالبا و یا به دست افراد مسلح غیر مسئول. سیاسیون ما باید آماده یک قربانی دادن به خاطر نجات ملت باشن.
بغلان در حال حاضر والی ندارد و سرپرست آن عبدالقدیم نیازی که گفته می شود مربوط به تیم دولت ساز است می باشد.
شنونده های عزیز، و حال می پردازیم به مطالب و موضوعات برخی از روزنامه های چاپ کابل که همکارم آرزو غیاسی برخی روزنامه ها را ورق زده.
روزنامه ویسا در سرمقالش نوشته که افغان ها به جهانیان نشان دادند که جنگ در برابرشان تحمیل شده و دیگر باید متوقف شود. اما نویسنده تاکید کرده که اگر اختلافات میان دو تیم انتخاباتی ادامه یابند، بیشتر آرزوهای ملت به شمول صلح با خاک یکسان خواهند شد. به نوشته روزنامه هیچ شکی نیست که امریکا و متحدان از پیروز اعلام شدن محمد اشرف غنی به حیث رئیس جمهور در جریان نباشند. اما نویسنده پرسیده است که پس چرا با اعلام نتایج انتخابات این کشورها واکنش نداشت و به برنده انتخابات پیام تبریکی ندادند. روزنامه در ادامه افزوده که هرچند یونما گماشتن والی ها از سوی عبدالله عبدالله را غیر قانونی خواند، اما در نخستین واکنشش درباره انتخابات آن گونه پیامی نبود که عبدالله و تیمش جرأت ایجاد حکومت موازی را نکند. به باور نویسنده پاسخ این موضوع واضح است و هدف همین بود که افغان ها نه حکومت مشروع داشته باشند و نه هم اراده ملت در آن نقش داشته باشد که روی آن حساب شود. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله چالش های انتخاباتی را مورد بحث قرار داده و نوشته که موضوع آتش بس نسبی برای سال در حالی مطرح می شود که با گذشت هر روز بحران انتخاباتی بیشتر اوج می گیرد. روزنامه کار کمیسیون مستقل انتخابات را نیز به شدت مورد انتقاد قرار داده و گفته که این کمیسیون نتوانسته است تصمیم بی‌طرفانه بگیرد. آرمان ملی اعلامیه یونما را در پیوند به اعلام نتایج انتخاباتی نیز نقد کرده است. روزنامه در پایان سرمقاله‌اش پیشنهاد کرده که باید از این بحران جلوگیری شود، در غیر آن به باور روزنامه این می تواند مانع بزرگ سر راه صلح ایجاد کند. و روزنامه هیواد در سرمقالش از آتش بس نسبی استقبال گرم کرده و نوشته که افغانها از آغاز این روند با خرسندی تجلیل کردند. روزنامه در ادامه نوشته که اگر توافق کاهش خشونت توسط طالبان با موفقیت عملی شود، به تاریخ 29 فوریه آمریکا تفاهم‌نامه صلح را با طالبان امضا می کند.
شنونده های عزیز، مطالب خبری ما همین قدر بود. حال ساعت 1:30 پس از ظهر به وقت کابل شد. همکار محمد جعفر احمدی در استودیو است و فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را دارد.
انتظار می رود مراسم حلف وفاداری محمد اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور افغانستان در چند روز آینده برگزار شود. پلیس مقدونیه شمالی 47 پناهجوی به شمول شماری از شهروندان افغانستان را از داخل یک موتر باربری در جنوب غرب این کشور پیدا کرده است. انتظار می رود نتیجه انتخابات پارلمانی ایران امروز اعلام شود. گمان می رود محافظه‌کاران و تندروان برنده شده باشند. و رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی ایالات متحده میگوید هیچ گونه معلومات استخباراتی وجود ندارد که نشان دهد روسیه در کمپاین گزینش مجدد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده کمک میکند.
تشکر از همکار محمد جعفر احمدی برای ارائه فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. و حال نوبت رسیده به نشر برنامه کاروان زهر.
کاروان زهر.
سلام شنونده های خوب رادیو آزادی، من فرید علیمی هستم و شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگویم. در این برنامه کاروان زهر در باره یافته های گروه اقدام مالی در پیوند به چگونگی تمویل مالی گروه های توریستی و جرمی از پول مواد مخدر خواهیم شنید. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما در آغاز از همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را می‌شنویم.
بیش از 10 کیلوگرم شیشه همراه با قاچاقبران آن در ولایت کابل کشف و ضبط شد. اسدالله یادگاری، سخنگوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر، در صحبت با رادیو آزادی گفت قطعه خاص پلیس مبارزه علیه مواد مخدر به تاریخ 29 مایی دل و با اجرای عملیات در مربوطات حوزه پنجم امنیتی شهر کابل، دو تن قاچاقبر مواد مخدر را همراه با تقریبا 12.5 کیلوگرم شیشه دستگیر کرد. این مواد از ولایت هرات به کابل قاچاق شده و قرار بود که در شهر کابل بالای پرچون فروشان توزیع شود. 11 تن هنگام قاچاق مواد مخدر از طریق میدانهای هوایی کابل و کندهار به خارج از کشور دستگیر شدند. جمال ناصر بارکزی، سخنگوی قماندانی امنی کندهار، به رادیو آزادی گفت 6 تن که می‌خواستند بیش از 2 کیلوگرم هروئین را در بدن‌هایشان از طریق میدان هوایی احمدشاه بابا به هندوستان قاچاق کنند، هنگام تلاشی از سوی پلیس سرحدی این میدان دستگیر شدند.
افراد دستگیر شده می‌خواستند که مواد مخدر را از طریق میدان هوایی احمدشاه بابا به هندوستان قاچاق کنند، اما از سوی پلیس کندهار شناسایی و دستگیر شدند. از نزد این افراد 2 کیلو 490 گرم مواد مخدر به دست آمده است.
در یک اقدام دیگر، 5 تن هنگام از سوی پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر در میدان هوایی حامد کرزی دستگیر شدند که می‌خواستند نزدیک به 2 کیلوگرم هروئین را در بدن‌هایشان به هند قاچاق کنند. کارمندان ریاست امنیت ملی از قاچاق بیش از 100 کیلوگرم مواد مخدر از بغلان به کابل جلوگیری کردند. در خبرنامه ریاست امنیت ملی ولایت بغلان آمده است کارمندان این ریاست 127 کیلوگرم چرس را که از ولسوالی بغلان مرکزی در یک موتر باربری جاسوسی شده و قرار بود به کابل قاچاق شود ضبط کردند. راننده این موتر از محل موفق به فرار شده است. و رویداد آخر هفته نیز این که در کمتر از یک ماه گذشته بیش از 70 تن به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر در کابل بازداشت شدند. فردوس فرامرز، سخنگوی قماندانی امنی کابل، به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر کابل در جریان نزدیک به یک ماه گذشته با اجرای عملیات در مناطق مختلف شهر و ولسوالی های کابل 75 قاچاقبر فروشنده مواد مخدر را دستگیر کردند. از نزد افراد دستگیر شده 76 کیلوگرم مواد مخدر به شمول هیروئین، شیشه، چرس، تریاک و تابلت های نشاور به دست آمده است.
نیلاب نظری بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. بررسی های گروه اقدام مالی نشان می دهد که تروریستان و گروه های جرمی از درک مواد مخدر عاید خوب به دست می آورند.
خبری که شک بکیدی که باکی تاقا پیسی به تروریزم به تمویل یاده چی بسینوال و حتی که به تسوینزل و دیر پاره تحلیل پید.
در یک گزارش دیگر از ولایت خوست می‌شنویم که بزرگان قومی در این ولایت تصمیم گرفتند که در برابر فعالیت فروشندگان مواد مخدر استادگی کنند.
این دفترون کوه که پای در خیل و قوم که
ما قوم حیدرخیل فیصله کردیم که در منطقه خود فروش شیشه، چرس و هیروین را منع می‌کنیم.
این بار در مصاحبه درباره کاروبار زنان تداوی شده معتاد به مواد مخدر میشنویم.
همین خواهش ما است که قالین، گلم، صنایع دستی از اینا خریداری شود.
و در پایان در یک درامی جالب میشنویم که چرا حاجی فرید را سرمعلم مکتب عاجل به مکتب خواسته.
مکتب خوصو با کی میرم؟ حالا بانم دیگه کی سریال ببینم.
دینه شوم تا وقت بیدار بودی. با سو بیدار شده نمیتونستی.
اکنون مطلب نخست برنامه را از بررسی های گروه اقدام مالی در پیوند به سوء استفاده های تروریستان و گروه های جرمی از مواد مخدر آغاز میکنیم. گروه اقدام مالی چگونگی تمویل مالی گروه های تروریستی و جرمی از پول مواد مخدر و سایر راه های غیر قانونی را بررسی کرد. یافته این گروه نشان می‌دهد که در کنار مستفید شدن گروه‌های تروریستی و جرمی از منابع مالی دولتی، برخی این گروه‌ها با زمینه‌سازی به تولید و قاچاق مواد مخدر منبع خوب عایداتی را در دست دارند. هرچند دولت افغانستان از اقدامات جدی جهت جلوگیری از تمویل مالی تروریسم خبر می‌دهد، اما تحلیلگران اقتصادی هشدار می‌دهند که سیستم مالی و بانکداری افغانستان در بخش تطهیر پول توسط تروریستان آسیب‌پذیر است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان می‌شنویم.
گروه اقدام مالی یا FATF نشست یک هفته خود زیر نام هفته گروه اقدام مالی را به تاریخ 19 فوریه به اشتراک نمایندگان 205 کشور و سازمان بین المللی در پاریس آغاز کرد. در روز نخست این نشست چگونگی تمویل مالی گروه های تروریستی از درک مواد مخدر و منابع طبیعی به بحث گرفته شد و اشتراک کنندگان این نشست تاکید کردند که هنوز نیز شبکه القاعده و گروه های همکار آن در جهان از این دو منبع تمویل می شوند. هرچند نماینده افغانستان در این نشست اشتراک ندارد، اما سخنگوی در افغانستان بانک می گوید گروه اقدام مالی از کارکردهای دولت افغانستان در بخش جلوگیری از تمویل مالی تروریسم راضی است. از همین رو افغانستان از لیست خاکستری این گروه خارج شده است.
افغانستان حال در لیست سفید گروه اقدام مالی قرار دارد و ارزیابی های را که آنان در بخش شفافیت انجام دادند، اقدامات دولت افغانستان با گذشته هر روز برایشان قناعت بخش است. چند اداره دولت افغانستان در این بخش کار می کند. در افغانستان بانک برای تعقیب معاملات مشکوک مالی اداره تحلیل و ارزیابی راپورهای مالی را ایجاد کرده و این مرکز راپورهای مشکوک را در بخش تمویل مالی تروریسم تحلیل و ارزیابی می کند.
گروه اقدام مالی یک اداره جهانی در بخش نظارت از تطهیر پول و تمویل مالی تروریسم است که در بخش تدوین استراتژی و برنامه ها در بخش جلوگیری از تطهیر پول و تمویل مالی تروریسم با دولت ها همکاری می کند. افغانستان از جمله کشورهایی است که بیشترین کشت کوکنار جهان در آن صورت می گیرد و گروه های جنگجو و تروریستی سالانه از این درک 500 میلیون دلار به دست می آورند. پول این مواد پس از فروش آن در اروپا تطهیر شده و از راه های مختلف به این گروه ها می رسد. محب شریف کارشناس امور مالی و بانکداری می گوید افغانستان از ناحیه تطهیر پول و تمویل مالی تروریسم خیلی آسیب پذیر است.
افغانستان لدی ارخ خورا زیاد متضرر دی.
افغانستان از این ناحیه خیلی متضرر است. پولهایی را که از درک مواد مخدر به دست می آید و یا پولهای سیاهی که توسط حواله و بانک از یک شخص به شخص دیگر منتقل می شود. قوانین و مقررات مالی که در دیگر کشورهای جهان به وجود آمده، تا حال در افغانستان چنین قوانین به وجود نیامده و خطرناکتر از همه این که در برخی حالات مقامات بلندپایه در تمویل مالی تروریسم دخیلند. اعتمادی که باید در جهان بالای افغانستان صورت گیرد، آن اعتماد وجود ندارد و حتی برخی بانک‌های خصوصی و دولتی افغانستان در بانک‌های بین‌المللی در باز کردن حساب با مشکل روبرو‌اند.
بر بنیاد یافته‌های سیگار، از نزدیک به 1 میلیارد دلار عاید سالانه کش، تولید و قاچاق مواد مخدر، بیش از 200 میلیون دلار آن تنها به طالبان میرسد و هیچ برنامه مشترک دولت افغانستان و کشورهای همکار سبب کاهش در تولید مواد مخدر افغانستان نیز نشده است.
از همکار ما مرسلین ارسلا در رابطه با بررسی های گروه اقدام مالی روی استفاده گروه های توریستی و جرمی از عواید مواد مخدر شنیدیم. اکنون به ولایت خوست می رویم، جایی که بزرگان قومی ولایت در یک جرگه مردمی تصمیم گرفتند که در برابر فعالیت های فروشندگان مواد مخدر استادگی می کنند. بزرگان قومی ولسوالی اسماعیل خیل و مندوزای ولایت خوست با برگزاری جرگه قومی به مبارزه علیه مواد مخدر را تعهد کردند. در این تعهد قومی آمده است هر آن کسی که در این ولسوالی دست به فروش و استفاده از مواد مخدر بزند، از این ولسوالی اخراج می شود و خانه اش نیز ضبط خواهد شد. ولسوال اسماعیل خیل و مندوزای از این تصمیم قومی حمایت می کنند و می گویند که با تطبیق این فیصله جلو فروش و اعتیاد به مواد مخدر گرفته خواهد شد. جزئیات را در گزارش نجیب الله الو خیل می شنویم که همکار ما مسکا هوتک آن را ارائه می کند.
در ولسوالی اسماعیل خیل و مندوزه ولایت خوست، جارچی با جار زدن فیصله قومی در رابطه با منع شدن فروش و استفاده مواد مخدر یک عنعنه قدیمی را زنده می سازد و مردم را نیز از یک فیصله مهم جرگه قومی آگاه می سازد. این جرگه که در شهرک دوسرکی حیدرخیل برگزار شده بود، فیصله آن را ملک ولی محمد بزرگ شورای قومی حیدرخیل به اطلاع مردم می رساند. در این فیصله آمده است اگر پس از این کسی در منطقه حیدرخیل مواد مخدر را فروخت و یا از آن استفاده کرد، کسی در مراسم خوشی و غم وی اشتراک نمی کند و از منطقه اخراج خواهد شد.
من در تلول کو چپه در خیلو کم که
ما قوم حیدرخیل فیصله کردیم که در منطقه خود فروش شیشه، چرس و هیروین را منع می کنیم. این کار قطعا منع است. هرگاه کسی این کار را کرد، ما وی را از قریه و قوم اخراج می کنیم. قوم حیدرخیل به اربکی ها وظیفه داده است، هرگاه همچو افراد را شناسایی می کنند، آنون را به دولت تسلیم کنند.
خانمالی یک بزرگ دیگر قوم حیدرخیل می گوید دلیل فیصله جرگه قومی این است که نیروهای افغان مسئولیت های زیاد دارند و فیصله های جرگه نیز پس از مشورت با ادارات دولتی اجرا خواهد شد.
ما به افرادی که در دکانها و هتلها و خانه هایشان مواد مخدر می فروشن اخطار می دهیم که همین روز از این کارشان دست بردارن. اگر چنین نکنن، قوم و دولت مشترکن منزل وی را ضبط کرده و خودشان را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می کند. ما مخالف مواد مخدر هستیم زیرا ما را تباه کرد. دیگر این که کار و مسئولیت دولت زیاد است و ما در این کار با دولت همکار هستیم.
جوانان و فعالان مدنی نیز در این جرگه اشتراک داشتند. راشد الله همدرد یک تن از فعالان مدنی حاضر در این جرگه می گوید یکی از ماده های مهم فیصله جرگه مبارزه علیه مواد مخدر طبی و کیمیاوی است که در این اواخر استفاده از آن افزایش یافته است.
بعضی دینشه مواد و پوبرخه که لکه در مال
حال تابلیت های نشاور، مواد مخدر تزریقی و شربت های نشاور نیز به بازار آمده است. از همین رو یک ماده در این فیصله اضافه شده و در آن آمده است که دواخانه ها نمی توانند بدون نسخه به کسی دارو بفروشد. اما اگر دواخانه به کسی بدون نسخه ادویه داد، قوم حیدرخیل این دواخانه را مسدود خواهد کرد. برای نظارت از تطبیق این فیصله ها یک کمیسیون هم تشکیل شده است.
شورای ولایتی خوست و مسئولان ولسوالی اسماعیل خیل و مندوزه از این فیصله قومی حمایت کردند و تعهد می کنند که در عملی سازی فیصله های مشروع قومی با آنان همکاری خواهند کرد.
محمد اکبر زدران ولسوال اسماعیل خیل و مندوزه ولایت خوست میگوید اعتیاد و مواد مخدر دو مشکل اجتماعی است که تنها با همکاری مردم میتوان جلو آن را گرفت.
هرگاه مردم با ما همکاری کنند و ما هم از آنان حمایت کنیم، کشت، قاچاق و استفاده از مواد مخدر 100% از بین خواهد رفت. ما از این فیصله بزرگان قومی و جوانان کاملا حمایت میکنیم.
پیش از این یک جرگه قومی در ولسوالی قره‌باغ غزنی نیز فیصله کرده بود که برای جلوگیری از افزایش شمار معتادین، پس از این دختران و خواهرانشان را به نکاح افراد معتاد نخواهند داد.
در گزارشی که همکار ما مسکا هوتک آن را ارائه کرد شنیدیم که بزرگان قومی ولایت خوست تصمیم گرفتند که در برابر فروشندگان مواد مخدر مبارزه میکنند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی شنونده هستید. اکنون مصاحبه داریم درباره کاروبار زنان تداوی شده معتاد به مواد مخدر. مسئولان نمایشگاه راه لاجورد میگویند بعد 200 زن معتاد پس از صحتیاب شدن زمینه کار را در این نمایشگاه فراهم میسازند. هم اکنون در این نمایشگاه ده‌ها زن مصروف کار صنایع دستی هستند و تولیداتشان به نمایش گذاشته می شود. اینکه شرایط استخدام زنان معتاد در این نمایشگاه چیست و چه امکانات را در اختیار زنان معتاد قرار می دهند؟ در این باره من فرید علیمی با حاجی حفیظ‌الله‌قل رئیس نمایشگاه راه لاجورد مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی در ارتباط به هدف این برنامه پرسیدیم.
از خاطر 200 خانم ما اعلان کردیم که برای شغل ایجاد میکنیم در نمایشگاه کاروان راه لاجورد که ما 4 ماه میشه ایجاد کردیم در جایداد خود در دیمزنگ سینمای بریکوت. چیزی که وعده کردیم در وعده خود استاد هستیم. برای ما اینا را معرفی کنن اداره مواد مخدر و اینا را برشان دکان میتیم، برشان کار ایجاد میکنیم، شغل ایجاد میکنیم، بیاین کار کنن. ما از تمام جناح مثلا از تاجرای ملی و تاجرای بین‌المللی همین خواهش ماست که وقتی که اینا صنعت مثلا صنایع دستی را قالین، گلم، صنایع دستی از اینا خریداری شود تا که اینا رشد کنه و دیگه پس در مواد مخدر چی نشه راجع نکنن نمی کار مصروف شون. یعنی اینا دیگه کار پس مصروف نشن، در شغل مصروف نشن، فکر میکنم پس بیکاری باشه، شغل برای ایجاد نشه، اینا پس در مواد مخدر آغشته میشن.
امکاناتی که فراهم میشه از بودجه شخصیتان است و ای که کدام نهاد دیگه هم شما رو کمک میکنه؟
نمایشگاه کاروان راه لاجورد کوشش ما است که فعلا ما در کابل و ایلات ایجاد کردیم. میخوایم که در 12 ولایت یا 15 ولایت که پر امن است ایجاد شوه و در ولایت که مثلا معتادین است برازیا کار میتیم، شغل میتیم، تنها قالین و گلم نیست. مثلا پیشتر هم بر شما گفتم تمام صنایع دستی، مثلا زراعت، در هر بخش برای کمک میشه و ای از جیب شخصی من تا به حال بعدنش اگر که مثلا کدام اداره که مثلا همکاری میکنه ویلکم، چرا که هر کس زیاد همکاری کنه زیاد ما میتونیم کمک شویم به خانمای معتادین.
چی شرایط کاری رو برای اینا وضع میکنین کسایی که من اینجا کار میکنن این معتادین بینا و چی امتیازات برشان داده میشه؟
همین جایی که برشان میتیم از پیش از چیز گرفتن میشه، شغلی که برای ایجاد میکنیم برشان کمک میکنیم. مثلا ضرور نیست که یک تاجر $1,000,000 داشته باشه یا $10,000 داشته باشه، هر کار ده $500 هم شروع میشه، یک شغل $10,000 هم شغل شروع میشه. و ما مثلا کوشش ما همی است، اول خب در حساب قالین و گلم ضرورت نیست که ما کمک کنیم، در دیگه تجارت ها مثلا بخش خیاطی و بخش صنایع دستی و بخش زراعت مثلا چیزایی که جور میشه، ترشی و مربا و چیزایی که جور میکنن، اینا کمک اینوستمنت ضرورت دارن که باز ما صحبت میکنیم همراه تاجرای دیگه که برشان کمک کنن.
کسایی که صنایع تولید میکنن اینا نمایش هم دادن میشه در نمایشگاه؟
ولی خود از این خود جای همین نمایش است، هم نمایشگاه است و هم جای وسیع است. یعنی ما باز پیشنهاد کردیم دولت که بر ما آدمی کابل نداری در یک 5 جریب زمین بر ما بر 10 سال بده که ما بتانیم زیادتر خانما را شغل برشان ایجاد کنیم.
خواست شما از تجارای دیگه که سرمایه گذاری کردن در افغانستان چی است که در این برنامه شما را کمک بکنه؟
دولت باید برشان شغل ایجاد کنه، کار ایجاد کنه. این تنها چیز تاجر نیست، اول باید دولت سر از این فکر کنه که مثلا نمی کسانی که در افغانستان زندگی میکنه برای یک پروگرام جور شوه، پروگرام کاری شغل ایجاد شوه، زمین خاطر بیکاری و نیم مردم ما از افغانستان بیرون گریخته رئیس، نیمش در مواد مخدر آغشته شده رئیس، نیمش طالب شده رئیس، نیمش داعش شده رئیس، تمامش از بیکاری است. ما باید زوال این فکر کنیم که کدام شغل، کدام کار برای مردم شغل ایجاد میکنه. بعد از زراعت همه قالین بافی و گلم بافی در افغانستان میتونه برای مردم شغل. 6 میلیون مالد داره ما در افغانستان که فعلا 5 لکش در کار است، 5.5 میلیونش بیکار است.
خود صاحب سرمایه گذاری که شما قرار است بکنین و برای 200 تن معتاده که اینا کار به دست میارن، این سرمایه گذاری چی مقدار خواهد بود؟
شما خودتان میفهمین که یک فامیل، حداقل یک فامیل مصرفش چقدر. شما خبر دارین یک کسی که بخواد که اگه خانه کرایه باشه او خب هیچ که نباشه باید 20000 درآمد داشته باشه. کسی که خانه از خود داره او کم از کم آذقه فامیلش کم از کم 10000 په خب مصرفش میشه. اینا را که وقتی که ما یک کس 10000 یا 8000 په در نظر میگیریم، او باید در سر از او فی نفر کم از کم 1 لک افغانی سرمایه گذاری شوه. فکر کنین که اگه 200 نفر است 500000 دلار سر از این سرمایه گذاری شوه. ما میکنیم ان شاء الله تعالی.
خود صاحب چگونه مردان معرفی خواهد شده این تعداد کسایی که معتادین است؟
صد مواد مخدر است که اونا بر ما معرفی میکنه. فعلا خود کابل و ایراد ما میتونیم همکاری کنیم و دیگه نمایشگاه ما که مثلا با کمک همکاری دولت، چرا که وقت زمین تا که دولت زمین نته در یک ولایت ما نمیتونیم در اونجا نمایشگاه را ایجاد کنیم، باید زمین بده که ما نمایشگاه را ایجاد کنیم.
در مصاحبه با حاجی حفیظ الله قل شنیدیم که قرار است نمایشگاه راه لاجورد ده ها زن معتاد تداوی شده به مواد مخدر را به کار استخدام کنند.
ولایت به ولایت با رادیو آزادی.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو زدی هستید. اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زهر قرار داریم و حالا یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که حاجی فری در دکان نشسته که برایش از سوی سرمعلم مکتب زنگ میآید و سرمعلم میگوید که پلیس به مکتب آمده و پسرت را با خود بردن. حاجی فرید با شنیدن این گپ دکان را با ورختایی بسته می کند و به سمت مکتب در حرکت می شود. اینکه چرا پلیس به مکتب پسر حاجی فرید رفته، اصل قصه چیست و بعدن چه اتفاق می افتد؟ این را در درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافع احمد آن را تهیه کرده است.
نصف شب است، ای بچه چرا بیدار است؟ تو بیا که یک دفعه پیشش برم.
بشیر بچیم، نصف شب است، چرا خواه نمیشی؟ سبا مکتب میری بچیم.
مکتب خسو بکی میرم، حالا بانم دیگه کی سریال ببینم.
دینه شبم تانا وقت بیدار بودی، با سو بیدار شده نمیتونستی.
حالا چی کنم؟ همین سریال خیلی نبینم ها؟
ما کهی گفتیم بچیم که سریال سعی نکو، اما هرچی از خود وقت داره. این حال میبینی دو بجی شب است، چی وقت خواه میکنی؟ صبح چند بجه مکتب خود رفتی؟
اوف بابا، بیخی مغز سرم خوردی، بعد از یه چمی تلویزیونه سعی نمیکنم.
الو او بچه، تو چی کردی؟ تلویزیونه خوشکستاندی
از پیش نموزشو بابا، اگر نه تانه تو را میده میکنم. هر روز توستی مینمی نسیتای.
الو
چی گپه هستی؟ چی حال انداخته نوزن؟
ای بچه دست تو خراب شده اینم تا.
حالا ما چی کردیم که تو سرم قار هستی؟
تو نمیبینیش که روز بروز بد اخلاق و بدخوی شده میره. با یه گپ خرد و کوچک قار میشه. تا نصفای شب بیدار میمانم. با صبح که شد تا چاشت خواه میکنه. در قصه مکتب خواه اصلا نیز نیست.
او زنکه ای خوب بچه هست، بچه ها خامه تو می باشن، باز که کلان شد خودش می فهمه. پشتی گپای خورده ریزه نگرد.
خیلی که تو پشتش نگردی، من پشتش نگردم، کی پشتش خواد گشته؟ سبا روز خدا نکده در کدام بلای دیگه آخشه خواد شد، بازو وقت ما چی کنیم؟
ایچ چیز نمیشه، بچه ها که جوان شوند اما تو میباشند، باز پسان خوب میشن، خودشان میفهمند باز.
ویلا من خود زیاد میترسم.
چرا میترسی؟ از چی میترسی؟
بشید ده ای روزا زیاد تغییر کده، ده یک گپ خورتره قار میشه، نه خوابش به وقت است نه خوراکش، مکتبم ده وقتش نمیره. وانه دین روز خوراک خدا ناق و بر ناق لد تو کوب کد.
اینه اوزن پشتمی گپای خورد ریزه نگرد، دعوایل جوانی کل بچه همه تو میباشن باز پسان خوب میشن.
کل بچه های تو نمیباشن، بیادرهای ما هم جوان هستن، خیوا چرا تو نیستن؟
آل خی ما چی کنم؟ بگو در این وقت ما چی کنم؟
چطور چی کنی؟ تو بچه تا تعقیب کردی که امروی که نشست و برخواست داره در خانه که میمان میشه، چی رقم میمان ها رو در خانه میره؟ گزارش در خانه چطور است؟ تو فقط راه پیسه پیدا کردن بلد هستی.
خوب حال خوب شد، حال خوب شد دیگه که کل ملامتی رو در گردن من بندازی.
ملامت خود تو هستی دیگه، من خانم خانه هستم. صبح میری و خفتن میایی، تو کدام روزک مکتبش رفتی پرسانش کردی که بچه در مکتب میره یا نمیره؟ اگه میره درس میخونه یا نی؟ تو این پیسه رو برای کی کمایی میکنی؟
برای شما کمایی میکنم، برای زمی بچه کمایی میکنم، برای می خانه کمایی میکنم، دیگه برای کی کمایی کنم؟
ما خاک بخوریم، اگه خدا نکده سبا بچه ما دست ما بره باز چی کنیم؟ خیرم اون مردکه برای دوزر میکنم، غمی بچه رو بخو، بچه وضعیتش خوب نیست.
خوشو زن خوشو، حال نا وقت شب است که صبح ما دکان میرم.
الله که ما میگم خاک دست سر در دکانت، تو هم خودت بدر میگی.
بله
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
من معلم اکبر گپ میزنم. تو حاجی فرید هستی؟
بله ما حاجی فرید هستم.
تو بابه بشیر هستی؟
بله مهربانی کنین
یک دفعه عاجل مکتب بیاین.
چرا خیرت باشه، بشیر خود چیزی نشده؟
ای گپ در تلفن گفته نمیشه حاجی صاحب، باز در مکتب کامدی برات میگم.
اینم میایم امی لحظه میرسانم خدا، اینم زود کدم میایم.
زودتر زودتر.
معلم صاحب اجازه است؟
بیا آجی صاحب بیا.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. بیا آجی صاحب سر این چوکی بشی.
نمیشینم. معلم صاحب ما آجی فرید هستم، بابه بشیر.
آجی صاحب من معلم اکبر سرمعلم این مکتب هستم.
خیرت باشه سرمعلم صاحب، مرا چطور اینجا خواستین؟ بشیر کجاست؟
اگر راست پرسان کنی خیرت نیست آجی صاحب.
چرا چی گپ شده؟ بشیر کدام چی شده؟
بله
بشیر چی شده؟
بشیر پلیس بندی کرده.
چی؟ پلیس بندیش کده؟
پلیس بندیش کده.
چرا بندیش کده؟
بشیر در مکتب ما سر شاگردا گلیای نشاور هم فروخت، شاگردای زیاد معتاد ساخته.
این کلش از دست خودم است.
چطور از دست خودت است؟ نه که تانکتی شریک هستی چطور؟
نه مکت شریک نبودم، اما من هیچ بچه خود تعقیب نمی کدم که کتیکی نشست و برخواست داره، شب و روزش در خانه کی تیر میشه، کیره خانه میاره کیره میبره، مکتب میره نمیره، هیچی نمیره، من متوجه نشدیم.
راست میگی آجی صاحب، باید بچه تا تعقیب میکدی. ما میره نمیفهمیدیم که بشیر کاروبار مواد مخدره میکنه، اگر نی حتما تو رو خبر میکدیم.
مادرش چند دفعه برم گفت که رفتار بچه ما تغییر کده، گفت معلوم کو که چرای تو شده، اما من گپش قبول نکدم. حال فهمیدم که بچه ام غیر ازی که مواد مخدر مفروخ خودش هم نشه میکده.
ما هم سر شک کرده بودیم که نشان میکنم، اما ثبوت نداشتیم. چند دفعه برای تلفن کردیم، زنگ زدیم، اما تو خودت نامدی.
راست میگی سرمعلم، شما چند دفعه برام زنگ زدین، مادر اولادای من برام گفت که بشیر خوب نیست، بشیر بیرا شده، اما ما بی‌پروایی کردم. ما به دست خود بچه مددان بلا دارم.
با تشکر از شما شنونده های خوب رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا امرایی کردید. این بود داشتاین برنامه کاروان زهر، تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم.
کاروان زهر.